بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات شرح حدیث جنود عقل و جهل توسط حجت الاسلام المسلمین علوی، جلسه 29 پنجم اسفند ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بغية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر صلى الله العلي العظيم. یکی از رسالت‌های انبیا، عقلاء آسمانی، اهل عقل تمام که وظیفه‌شون بیدار کردن عقل بشریت و انسان هاست که بعضی از ماها این گونه هستیم که اگر بگن میفهمیم. فإن الذکرا تنفع المؤمنین. بعضی از ماها که باورهای اصلیمون درسته، در مجاورت اهل ایمان، اهل صلاح، در تعلیم و تربیت انسانهای آسمانی بیدار میشیم، هوشیار میشیم، یاد میگیریم، میفهمیم. ازایی که از رسالت‌های انبیا بیدار کردن عقل، فعال کردن عقل انسان‌ها بوده. این عمل با تخویف و تشویق. عاقل کسی است که خوف بجا، به اندازه و حقیقی و زنده‌ای داره. اولا خوفش حقیقی است، عداعتفار نیست، علکی نیست. بعضیا علکی میخندن، علکی خوشن، علکی ناراحتن، حتی ناراحت نیستن، ادای ناراحتی رو در میارن، هیچ ناراحت نیستن، اصلا حقیقتا ناراحت نیستن، نگران نیستن. انبیا هنرشون اینه که این فعالیت‌های عقلی ما رو اول بیدار کنن، دو بجا کنن. بیجا نترسیم. از 100 نفر عین 100 نفر قصه روزی میخوره، روزی که قصه نداره. از اونایی که قصهشون خوردن بپرسید، میگن قصه نداشت، بی جا قصه خوردیم، اشتباه کردیم، قصه نداشت. نگرانی ها، خوف و امید و رجا علامت حیات قلب و بیداری عقله. اینها رو زنده کنن دو به جا از اونی که باید بترسه بترسه، به اونی که باید امیدوار باشه و سرمایه گذاری کنه باشه و سرمایه گذاری کنه، این گونه باشه. به اندازه اضافه و کم نه، مستمر و پیوسته، تأثیرگذار، خروجی آفرین، نه گسسته و ناپیوسته، بی اثر و بی خروجی. دغدغه مسئولیت اگر گسسته شد ازش خروجی نمیده. انبیا اومدن که این دستگاه نهاده شده در بشر رو روشن کنن. کارخونه ها بعضی دستگاه های خیلی پیشرفته رو قطعه قطعه میفرستن به مقصد، بعد کارشناس میفرستن که این دستگاه رو سرهم کنه و روشنش کنه، راه اندازی کنه. سفرا الهی هستن برای این که این دستگاهی که عامل سعادت، این دستگاهی که معنای حیات قلبی ماست، این دستگاه رو راه بندازن. از اون چیزی که باید بترسیم واقعا بترسیم، نگران باشیم. اونجایی که باید سرمایه گذاری کنیم واقعا سرمایه گذاری کنیم و رها نکنیم. یکی از این اموری که به انبیا دستور داده شد که ای پیغمبر اینها رو بترسون، نگرانش کن، دغدغه مندش کن، انگیزه سازی کن، هوشیارش کن. ترس معنای هوشیاریه. همه بلاها تو غفلت سر آدم میاد، همه بدبختی ها در بیهوشی ها و غفلت ها رقم میخوره. من فکر کردم یه خبر خاصیه، تصویر خودمونه. گفت بعضی ها سر کارن، با آینه هم بازی میکنن. دیدین؟ اگه میخواییم بفهمید بعضی ها با آینه چه میکنن، این حیوانات رو جلو آینه فیلماش رو نگاه بکنید، بعد میفهمید بعضی از انسان ها هم همچین خیلی فرقی خب بگذاریم. اومدن هوشیاری درست کنن با ترسوندن. اشتباهات در اثر همیشه جهل نیست، بلکه یک جهل مستمری انسانو بیچاره میکنه که در ادبیات دینی اسمش غفلت، حواس پرتی. منشأ هایی داره: عادت، سرگرمی، بازی، عشقها، علاقه ها، مستیها، سرگرمیها. اینا دستگاه ادراکی رو از کار میندازه. این عالمیست که جاهله. ازش بپرسی رو کاغذ درست مینویسه، اما تو میدون براش پیش بیاری غلط عمل میکنه. ببریش تو رو میز امتحان بشونیش بلده، اما ولش کنی تو زندگی بلد نیست. اینو بهش میگن غفلت یا خفته بودن عقل. انبیا با روش های اومدن این دستگاه رو بیدار کنن. دستگاه کار کنه مستمر. عمده کارشون هم انذار و بشارت بود. یک روز پیامبر اونگونه بهشت رو توصیف میکنه که اصحاب بیهوش میشن. خیال نکنیدم همش نعمتهای عادی و مادیه، توضیحاتی داده شده. میگه رضای پروردگار اون جنت یا رضوان که بالاترین بهشت میگن، دار السلام، الله هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام، سلام قول من رب الرحیم، خدا سلام کرد بر عبد، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا دار. چه سرانجام خوشی. یه کلمه که شما میشنوید، طرف یه ملاقات داره با یه شخصیتی تو جامعه، بیقراره، بیقرار، مدتها تا برسه، وقتی هم رسید یه عکس از اون تصویر داره هی نگاه میکنه، خیره میشه. اینا ملاقات با انسانهای عادیه، توش اصلا معنای لقا رخ نمیده، توش معنای ارتقا بالا رفتن رخ نمیده. اونا چیه؟ ما صورتی میپنداریم. میومدن اینها رو توصیف میکردن، مردم زیر و رو میشدن. این نیروی عظیم محرکه در تمدن اسلامی که جامعه شناسا، روانشناسا، از دو سو حیات فردی روانشناسا، حیات اجتماعی جامعه شناسا، با چه نیرویی؟ مگه پیامبر چی داشت؟ ثروت داشت؟ نه. با سرباز و قدرت این کار کرد؟ نه. اتاق فکر داشت؟ نه. چجوری این کار کرد؟ که یک جنبش اجتماعی در یک تمدن فرسوده، نه پوسیده، نه گندیده، حیات جاهلی حتی اندراس نداره. ما الان با هزار اتاق فکر میخواییم یه مجموعه ای رو از اندراس، از توقف، از افسردگی خارج کنیم، عاجزیم، نمیتونیم. اما انبیا میومدن یک تمدن ویران شده، به قهقرا رفته، نابود شده، زیر و رو شده، قطعه قطعه شده، نه فاسد شده، که باید دور ریخت. در اصطلاح امروز میگن اینها رو فقط باید حذف کرد. پیامبر از روزی که وارد شد تا سال 13 بهصد یک دونه حذف نداره، یک دونه ترد نداره که اینا رو بیرونش کنید از این شهر، نداره. همه آزادند، در موقعیت‌های اجتماعی بسیار بالا هم قرار دارن. پیامبر مرد کف جامعه است، از خاندان شرفا و اهل کرامت، اما منصب اجتماعی نداره، حاکم نیست، دریای بیکران حکمت اما حاکم نیست. قدرت به معنای تسلط اجتماعی نداره، سلطه نداره بر کسی، مسلط بر کسی نیست. با این روش میاد همین عقلها رو، همین قلبها رو، همین ضمایر و نفوس رو دگرگون میکنه، از یک جامعه، انسان، تمدن فاسد، ویران، متشتته، بی هیچ ظرفیت، در از 15 سال 13 سال شروع میکنه پایه تمدن اسلامی رو گذاشتن که اونایی که مطالعه میکنن مبهوتن. چه میکنه؟ اصل کار چیه؟ بیان، گفتگو، سخن، حرفه. این بستره. محتوای سخن حرفای حقه. مخاطب عقول بشر. افلا ینظرون، مگه نمیبینین؟ این پیامبر که معلم بشریت، درس گرفته ی علمه شدید القواس. باید ببینید قرآن بعضی کلماتش به پیغمبره بلند گفته شده که ما هم بشنویم. چرا؟ چون بعضی از ماها به لطف الهی انشاءالله معلمان محدودی در جامعه بشری خواهیم شد به دستور همین پیامبر. خدا بلند میگه پیغمبر این کارو بکن و اینو تو قرآن منعکس میکنه که به من و تو یاد بده اگه میخوای جمعی رو راه بندازی، اگه میخوای خودتو راه بندازی اینه. ای پیغمبر چه کن و انذرهم، اینا رو بترسون. گفت فرق دیوونه با عاقل چیه؟ گفت دیوونه اصلا چی نمیترس. در ادبیات لاتا دیدید میگن فلانی چیه؟ دیوونه است. بعد میگه دیوونه چی؟ میگه اصلا چی نمیترس. و خود اونا هم میدونن که اگر کسی از هیچی نترسه چیه؟ دیوانه است. اینا رو بترسون. جنون یه معنای عادی و اجتماعی داره، یه معنای دینی داره. در معنای اجتماعی کسی که نتونه دنیاشو جمع بکنه دیوانه است. در معنای قرآنی کسی که نتونه آخرتو جمع کنه. کسی که سعادت ابدی رو از دست بده دیوانه است. دیوانه ای تو کوچه میرفت، مردم حالا سنگ میپرونن، بچه ها اذیت میکردن، میخندیدن. پیغمبر گفتن مجنون، حضرت فرمودین بیماری به علیه مشکل چیزی داره. این دیوانه نیست. در منطق من، در منطق انبیا این آدم دیوانه نیست. مجنون، کل المجنون یه کسی که تو راه رفتن خودشو تکون میده، میرقصه، راه میره. رقص ورزشکاری، رقص علمایی آخوندی، راه میره با قیافه، راه میره با مرح، با خودپسندی، با غرور، با خوشنودی از خیش قدم بر می داره. این بیمار، این دیوانه است، این واقعیت. چرا؟ چون نتونسته این دستگاه رو کار بندازه که از اون چیزی که باید بترسه بترسه. مقدمه هم طولانی شد، تتمه مباحث بودیم، امروز به مناسبت میخوام یه دیگه عرض بکنم. خب اینها رو بترسون، چون دستگاه عقل یکی از پایه های کارش ترس. نگرانی های بجا معنای درست و سلامت عقل. کسی که نگرانی نداره از چیزی که باید نگران باشه یعنی عاقل نیست. چرا نمی ترسیم؟ الله یخافو، نترسن. چرا؟ چون ترس نداره. ولا تحزن ولا تأسوا علی ما فاتکم ولا تحزنوا. خوشحال نشو. این اومده های دنیا خیلی خوشحالی نداره، چون همینجور که اومد همینجور که میره. ضرب المثل میگفتن باد آورده رو باد میبره. خوشحال نباش. یه ابری باد آوردت شن ساعتی سایه داری، دوباره باد میاد این ابر رو میبره. دیدی کسی به امور گذرا خوشنود و خرسند مغرور بشه بعد بگه ابر بالا سر من بیشتر از توه؟ امروز مردم به امور گذرایی که افتخار میکنن معنای ویرانی عقلا، چیزی که نمیمونه. دو روز دیگه نیستیم. دل تو دل خوش چی کردی؟ اساس کار شیطان هم همینه، باز گریز تو گریز بزنم. ما رو متوجه اموری میکنه که اصلا ارزشی نداره، مهم نیست. الان تو کله همه شما یه آیندهی وجود داره، زندگیتون رو بر اساس اون آینده دارین تنظیم میکنین، ساعت امروزتون رو داری بر اساس او تنظیم میکنین. میگفتن زندگیتون برای اینکه حقیقت پیدا کنه برای آیندهی به نام حق تنظیمش کنین. اون حق چیه؟ و جاءت سکرت الموت بالحق، بدون میمیری هر جو میخوای زندگی کن. این که میگه اشماشت، هر جور میخوای زندگی کن، میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه حواست پرت نشه که مرگ پیش روته، اگه حواست پرت نشه هر جور زندگی کنی درست زندگی میکنی، آزادی. فقط اینو از یادت نره. مشکل اینه که این از یادت میره، یادت میره که مرگ به سرعت داره به سوی تو میاد و تو سوار قطاری هستی که داری به ایستگاه مرگ و انتهاش نزدیک میشی. معلوم هم نیست کجاست، معلوم نیست چه ساعتی میرسه. و انذرهم، اینها رو بترسان. یوم الحسره، این یوم حسرت در روایات چند جور معنا شده که امروز میخوام بگم. بیکش میگن سکرات موت، میگه نگاه میکنه چپ و راستشو، اون موقع که فرشته مرگ رو معاینه میکنه میبینه، میفهمه کار تموم شد. میگه یه نظری به چپ و راست میکنه، سکرات موت، رو به روش میبینه چه درد. این سکرات درد هست، دردهای پیش رو رو میبینه. یه نگاه هم به پشتش میکنه، حسرت الفوت، ای چقدر شب جمعه رفت، من یه سلام به آقا ابو عبدالله غفلت کردم، ای شب امتحان بود، من چرا 2 ساعت وقت نذاشتم بخونم، مردود شدم، من که جا موندم، من که بیچاره شدم. و انذرهم، ای پیغمبر اونها رو از روز حسرت بترس. روز حسرت کیه عزیزان؟ بدانیم. دو تا کلمه برای یوم حسرت گفتن، یکی مرگ و توابع آن. توابعش یعنی مرگ و قیامت و روز حشر. چون هرچی، چون یه مرگ دیگه، اینو مراتب مرگ. انسان از عالم حیات ماده، از عالم فرصت، از عالم عمل خارج میشه، میره تو عالم ثمره جزا. الیوم یوم العمل بلا حساب، امروز روزی است که شما کار میکنید، کسی هم کنتور جلوتون نمیندازه، داری میخوری چی هم بهت نمیگن، بعد میری جلو صندوق حساب باید بکن که چی خوردی، حساب کن. اگه واقعا جیبت وصل به کره، خب بخور. قرآن میگه اگه وعده دادن، اگر ما پیمان گرفتن از ما، ماشون کاری نداریم، خب ما خلاف پیمانمون عمل نمی کنم. ولی کدوم وعده؟ کو؟ کجاست این وعده؟ کجاست این صلوات بفرستن؟ گفت چه بی جای به جایی. گفتش ما دنبال بهانه بودیم، حالا و مؤمن سهوشم به جاز. خدا کنه انسان مورد عنایت خدا باشه، خدا کنه. یکیش مرگ. چرا؟ چون امروز روز عمل حساب نیست، فردا روز حسابه که دیگه عمل نیست. هر چی انسان به فردا نزدیکتر میشه عمل کمتر، حساب بیشتر، نتیجه بیشتر. لازم میگن مرگ دیگه، از اول جوانی مرگ شروع میشه. یعنی چی؟ میگه پیری نو مرگ دیگه، جوانی رفت ولی هنوز کاملا نمردی. قدرت عهد شباب میتوانست مرا تا به خدا پیش برد. جوانی رفت، حسرت جوانی حسرت یه مرگه، یه چیز رفت، مرد، تمام شد. اما باز شاید نتوانیم قله بزنیم، اما از دره ها میشه آزاد شد تا برسه روز مرگ دیگه. میگه به مجردی که معاینه رو دیدید دیگه تمام شد، اما هنوز درجات حسرت باقی مونده. چرا؟ چون نتیجه اعمال هنوز کامل ندیدی. لذا یوم حسرت عرض کردیم از عبور جوانی شروع میشه تا مرگ شروع میکنه اشتداد پیدا کردن. اوجش هم میگن یوم الحسرت از قضیه، هنگامی که حکم نهایی رو میدن، ورود مخلدانه ابدی در بهشت مع اولیاء الطاهرین، مع ائمه المعصومین، مع المؤمنین، مع المتقین، پناه بر خدا، یا خلود در جهنم مع اعداء الله والکافرین والمنافقین والفاسقین الضالین. میگه این شد دیگه یه حسابی داره، ادراک اون موقع بالاست. امروز من و تو با مواد مخدر و مسکن و ابزارها میایم دردهامون رو میپوشونیم، اون روز روز درد و لذت، نه لذت های محدود، نه لذت های کوتاه، نه لذت های تکرار پذیر و عادی شونده. نه خیر، هیچ چیش تکراری نیست. یک ثانیه امروز رو برات منبسط میکنن میشه 300,000 سال. همون حالی که تو یک ثانیه دنیا یک ثانیه از ثانیه های لذت گناهت رو پناه بر خدا میکنه، 300,000 سال تو اون دنیا. جمله‌ای که مرحوم علامه نقل می‌فرمایند که زیاد تکرار می‌کرد، هشدار به طلبه‌ها، شاگردا، آقایان ما ابدیت در پیش داریم. می‌فهمید یعنی چی؟ معامله کوچکی می‌کنیم، فرصت کوتاهی داریم، بر اساس او کالای ابدی می‌خریم، سرنوشت ابدی رو امضا میکنیم. این یک معنا از یوم الحسره. خب حسرت از عبور جوانی رد میشه دیگه. یه یوم الحسره مال ایام الله هست. خب ماه رجبیم داره تمام میشه، خوش به حال صائمین لله، خوش به حال القائمین لله، خوش به حال التالین کتاب الله، خوش به حال اون کسانی که با قرآن انس دارن، خوش به حال اون کسانی که تو قنوتشون به درگاه الهی بغض دارن، خوش به حال اونایی که تو این ماه ملاقات پشت سر هم ملاقات دارن، خوش به حال با خدا درد دل دارن. میگه گذشت گذشتا تا سال دیگه رجب بیاد. این یه حسرتیست برای ایام الله. ایام الله حسرتیست. این از اون جنس حسرت ها نیست، فرصت هاییست که تو همین ایام عمر وجود داره و چون رسیدی به یوم الله و یوم الله رو حقش رو ادا نکردی چی میشه؟ حسد میخوره. میفرمود تو همون منزلگاه قیامت یه نگاه میکنه، ظاهرش یه نگاهه. جهان آخرت عزیزان از جنس عالم ماده نیست، زمانش منبسطه. عرض کردم یک لحظهش میشه 300,000 سال، یک آنش یک عالم عالمه. 300,000 هم مبالغه است، حقیقت فوق این هاست، مبالغه در ادبیات تکلمی ماست، نمیتونیم عدد بگیم. مرحوم شیخ بهاون داستانی که در معاد اون سال نقل کردیم برای عزیزان، اون دوره‌ای که مطالعات معاد میکرد، احادیث معاد، مباحث معاد، مکرر به قبرستان سر میزد. اگه میخواید درس ها براتون حقیقی و واقعی جا بیفته، میدانی مطالعه کنید. میرفت قبرستان، بالا سر قبران میشست، اتفاقات عجیبی. یکی از قصه هایی که از ایشون از طریق شاگردان برای ما نقل شده که اینها چجور حقایق رو پیدا میکردن، اینه که میگه بالا سر یه قبر مندرسی رفتم. بالا سر یه قبر مندرس، خطا و سنگا رو با اون علوم و علمی که داشت فهمیده بوده 500 خورده ای سال قبل صاحب این قبر از دنیا رفته، در دنیا نیست. جمعه بر میگرده منزل و یه فاتحهی براش میخونه و یه سوالی تو ذهنش نقش میگه که این 500 سال اینجاست، منتظر قیامت بشه، چجور وقت میگذره؟ میگه اومدم منزل و خوش استراحت و ساعت استراحت، خب دفتر دارم، منظمن، مثل بعضی ها نیستن. کسی اومده سر بزنه، گفتن آقا وقت استراحتش، اینجوری سرکی بیاد. گو خلاصه ایشون اصرار میکنه نه خود آقا با من قرار گذاشته. میگه آقا رو بیدار میکنن و میره، یه آقایی اومده بالا با لباس خاص، حالا شبیه هندی ها ظاهرن. سلام علیک، کی هستی؟ میگه همونی که الان اومدی بالا سرم، صبح فاتحه خوندی، یه سوالی داشتی، اومدم جواب تو بدم. حالا این بدن مثالی چیه که مکرر در تاریخ گزارش شده، در ادیان مختلف گزارش شده، در مورد اولیا گزارش شده، در مورد شهدا الان مکرر شما شنیدید؟ اینوش میگم بدن مثالی. بحثیست در معاد انشالله ماه مبارک رمضان اگه فرصت شد خدمت عزیزان بحث رو ادامه بدیم. میگه خب چیقدر 500 سال تا حالا چی کار میکردی؟ گفت خب مردم و منازل مرگ و ولش کن، یعنی خیلی مسئله داره. اما بعد از اون منو بردن توی باقی، یه دونه از اون زیباروها روبروی من قرار گرفت، انقدر خب دقیقا انبساط، یعنی انقدر این تلعلو گردنبندی که تو سینه این بود چشم منو خیره کرد، مبهوت او شدم، بی اختیار دستمو بردم این گردنبندو بگیرم، کشیدم این پاره شد، دونه ها شروع کرد خورد زمین، یه دیدم صدایی میاد، انگار تمام اون محلی که نگاه کردم بالا سرم، دیدم تو اومدی بالا قبرم داری میزنی فاتحه میخونی. 500 سال گذشت، ابدیت معنای انبساط غیر معقول، اصلا توهم بر نمیداره. یعنی این یک لحظه غفلت کردی، در روایت داره ساعاتو باز میکنه مینه خالیه، گناه نکرده ها، اون چنون حسرت میخوره قابل توصیف نیست، ناراحت میشه که چرا اینو از دست داد. بحث ما مباحث عقله، چه کار باید بکنیم که این حسرت رو پیش نیاد، وعده ما هفته بعد. اما یکی از اموری که خیلی تأکید میکنن شب قدر، ماه رمضان، ایام رجب، آدره میگذره جوونا، یه یامن ارجو درست گفتی یا نگفتی؟ عرض کردیم اون سال یکی از اسماء خدا معطیه، معطی یعنی میبخش. چی اطلاق داره؟ همه چی. سعادت میبخش، گناه میبخش، بدهکاری میبخش، عمر از دست رفته میبخشه. این دعا دعای رجبه، یعنی در این ماه فرصت جبران، فرصت بهره‌مندی از عطایای بی حساب خواست. اسم خدا معطیه، یا من ارجوه لکل خیر، محل امید همه ی آنچه که خیر گفته میشه. و آمن و سخطه، محل امنیت از هر شری. یا من یعطی، ای معطی، ای عطا کننده. سه تا وجه عطا گفتیم، یکیش چی بود؟ عطای به عمل، یا من یعطی الکثیر بالقلیل. خدا میبخشه، عطا میکنه به عمل تو. یا من یعطی من سأله، نه عمل نداره، ماه رجب دعا داره، جوان وایساده دستش به قنوت، خاطره خطاها و لغزشها، یا نه محرومیتها و جاموندگیها، یا نه درجات. ای بابای جوانایی بودن همسن و سال ما بودن، یه لحظه حواسشون به این حاشیه‌هایی که ما داریم نبودا، یه لحظه، یک ثانیه عمرشون متوجه این چیزایی که ما هستیم نبودن. خدای به اونا چی دادی؟ به ما هم بده. یا من یعطی من سأله، ای کسی که حتما عطا میکنی به کسی که از تو بخواد. ندای رجب، باب رجب، مکتب رجب، معنای رجب. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، فقط از رجب عبور کرده، اصلا نه عملی کرده نه دعایی کرده. خدا میگه بالاخره اومده تو ماه من. خدا یه حرم زمانی داره، یه حرم مکانی. حرم زمانی اینه، گفته آقا اصلا از این جاده داره عبور میکنه، هنون منزلم نمیکنه، از رجب من داره عبور میکنه. من خدا، مهمان من. یا من یوتی من لم یسأله و من لم یعرفه، اصلا خدا رو نمیشناسه. تحننن من هو رحمه، اینا بندگانشه، بندگان. خب این رجب میگذره، آدم حسرت داره دیگه. و انذر هم یوم الحسره، آقا یه هفته بیشتر از ماه رجب باقی نمونده، کمتر داره تموم میشه ماه رجب، چیکار کردی؟ یه شب عاشقانه در خونه خدا سر به سجده گذاشتی، همه ی حرف و دلتو بزنی، نره ماه رجب آخر عمرت باشه بعد بگی ای داده بیداد من کاری نکردم. به همه گفتی درد دلتو، سوالتو پیش همه بردی، پیش خدا نبردی. حسرت اینا. و انذرهم یوم الحسره از قضیه، یکی از معنای قضا این تمام شد، تمام شد، امر تمام شد که دیگه رفت. گره به کارت بود، به همه گفتی غیر او. درد به جونت بود، به همه گفتی غیر او. اگه یه روزم با خدا حرف زدی، از درد و حرف زدی، از کمترین ها و کوچکترین ها، بیمقدارترین ها حرف زدی، از اصلی ها حرف نزدی. یه حسرت دیگه هست بهش میگن، باز از همین جنسه، میرسه به ماه رمضان، میرسه به شب لیله قدر، پرده ها رو میزنن کنار، میبینه بهش دادن، بله خوبم دادن، اما یه عده هزاران هزار برابر او دارن. چی بوده؟ میگه این از رجب به من گفته خدایا لیله قدر، شب قدر، خدای ما رمزن. از اول رجب زندگیشو تنظیم کرده برای ماه مبارک رمزن. این حسرت میخواد. همه حسرت ها مال اینه که ساعات عمر صرف میشه متوجه فردای امروز نبودیم، امروز از این جهت مورد حسرته که فردای امروز دیده نشد، امروز از این جهت مورد حسرت قرار خواهد گرفت که وقتی به فردا رسیدیم این ایدادی بیداد دیروز تلف شد، حیف شد. عرضم همین یک کلم است عزیزان، از زمین و زمان، شرق و غرب عالم پشت سر هم از ازل، از کتاب خدا حرفی دارن میزنن از یک روزی که مردم اون روز رو عموماً با هم ملاقات خواهند کرد و حسرت خواهد خورد و اون روز ظهور بقیت الله العظمه. اون روز روز حسرته برای بعضی که چرا سند نوکری رو قبلا نگرفتن. یوم لا ینفع نفس ایمانها، چرا قبلا کار نکردن؟ چرا قبلا ثبت نام نکردن؟ تو این جلسه اخیر به ازان عرض کردم آقا نگاه کنید مقام معظم رهبری تو گام دوم چند جا حرف از امام زمان داره میزنه. ما همه چه که انجام دادیم، خدا رحمت کنه امام رو، گفتن هر کار کردیم برای امام زمانه. بحث زمین سازی میدونید یعنی چی؟ یعنی سربازان، نوکران، یعنی اون بندگانی که خداوند مباهات کرده پیش انبیا به اینا. فرصتش الان ها، نه فردای ظهور. فردای ظهور، فردای حساب، به نوعی تعبیر روایات رو نگاه کنیم مثل اشراط الساعه است، کنه بخشی از قیامت. فایده نداره دیگه. الذین یؤمنون، بگید بالغیب، تو زمان غیبت ایمان مهم بود، بعد از اون خب همه ایمان میاره. السابقون الاولون، اگه نماز تو قبل از ظهور، اگه بهت بگن هفته دیگه ظهور، خدا وکیلی چجوری نماز میخونی؟ یه همون معنای حسرت پیغمبر. و انذر هم یوم الحسره، جوونا، عزیزان، برادران، در روایات تصریح میکنه مردم فجعتن با ظهور امام زمان مواجه میشن، ناگهانیه، الامر فجعه، امر ناگهانیه، آماده باشید، خودتون آماده کنید، خبر نمیدن، مثل مرگ میمونه. و انذر هم، قبل از ظهور باید یه کاری کرده باشی، قبل از اون باید خودتو آماده کرده باشی، قبل از اون اگه کار کردی ارزش داره. در تمام تاریخ انبیا بوده، شما در قرآن ببینید ایمان قبل از الفتح و بعد الفتح یکی نیست، ایمان قبل از هجرت و بعد از هجرت یکی نیست. از سابقون الاولون، اونا وقتی علائم پیروزی آشکار شد همه بر میگردن، فقط کفار ضعیف الایمان ها هم بر میگردن، معلومه که بر میگردن. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اینا قاده نیستن که، اینا امتن. کیا باعث شدن اینها برگردن؟ کیا سابق بودن؟ کیا اینا رو بردن تو مسیر؟ کیا فریاد امام زمان زدن؟ کیا کاری کردن که جوان امروز، مرد و زن امروز ساعت زندگیشو بر اساس ظهور تنظیم کنه؟ خدا رحمت کنه. فرمودن مؤمن کسیست که فردا رو جز عمرش حساب نکنه، زندگیشو با مرگ تنظیم کنه، انتخابشو با مرگ تنظیم کنه، خرجشو، دخلشو، مصرف زندگیشو بگه دارم میمیرم چجوری خرج میکنه. میفرمودن الان در آخر الزمان موفق کسیست که زندگیشو با ظهور تنظیم کنه، بگه هفته بعد هفته ظهوره چی زندگی میکنه، بگه امسال سال ظهوره چی جور زندگی میکنه امسال. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. و انذرهم یوم الحسره، پیغمبر بترسون از اون روز حسرت که دیگه فایده نداره، تموم شد، فرصت رفت. تموم شد. هر کار میخواستی بکنی، اگه میخواستی ادب کنی قبلا باید ادب میکرد، وقتی معلوم شد فایده نداره. اگه میخواستی صبر کنی، خویشتنداری کنی، باید قبلا میکردی، الان که دیگه فایده ای نداره. حالا که نشونت دادن هیچ فایده ای نداره. عرض کردم خدمت علما، اساتید میرسیم این ور اون ور، شواهد میبینیم، جمله ها میبینیم، همه دارن حرف میزنن، همه دارن از یک پیچ بزرگ تاریخی حرف میزنن، همه دارن از یه اتفاق بزرگ حرف میزنن، میگن شواهدی تو شامات دیدن، حرف میزنن، حرف از چیزهای دیگه ای داره زده میشه. و البته و صد البته کذب الوقاتون، کسی وقت دقیق نمیتونه مشخص کنه، بلکه البته و صد البته اگر کوتاهی کنیم، اگر آمادگی به خرج ندیم، بزرگان امت لیاقت امت رو در میدان ثابت نکنن، الامر الالله یجعله کیف یشاء، هر کار بخواد میکنه بدا میشه، برای خدا کاری نداره. ولی میگه اون موقع که فتنه ها بالا گرفت، فشارها بالا گرفت، منتظر فرج باشید. میبینید وضع جامعه رو، وضع فرهنگ رو میبینید، وضع مساجد رو میبینید. تو این دوره اگر تونستید یارگیری کنید، سرپا باشید، مساجدتون رو آباد کنید، نمازاتون رو آباد کنید، باور کن جوون دردم میگیره. میبینم نماز داری میخونی، من خیلی مناسکی نیستم، ما هم با شما جوونا گشتیم، بچه های جنگو دیدیم، دیدیم اینا حقیقتیه، عبادتاشون حقیقیه، خیلی مناسکی نبودن، ولی همون دو رکعت نماز اون چند دقیقه رو اینقدر قشنگ میخوندن، اینقدر قشنگ نماز میخوندن، اینقدر زیبا سجده شکر میکردن، قشنگ معلوم بود دیگه با هیچ کی کار نداره، تو خلوت خودش با خدای خودش. از دست ندیم فرصت ها رو، فرصت ها از دست نره ما حسرت بخوریم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، فرمود و رابطوا به امام زمان کن، مردم امام زمان دارید، باش حرف بزنید. مردم امام زمان از همه ما مسترتره، از همه ما. چرا؟ چون انسان تره. چرا؟ چون درکش بیشتره. چرا؟ چون دیده. ما یه کربلایی شنیدیم، او دیده. ما یه اسم زینب شنیدیم، او صدای عمه زینبش رو شنیده، او ناله استغاثه رو شنیده، او از من و تو خیلی منتظرتره، او منتظر ماست، ولی ما کاری نمی کنیم، ما حرکتی نمی کنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بابا نجات الامه. حسین جان مگر تو یه کاری بکنی برای ما؟ مگر تو یه وساطتی بکنی؟ این دلهای مرده ما در عصر غیبت برای نوکری حضرت آماده بشه. میگه اضطرار زینب چند جلوه داشت، یکی از خیمه به خیمه میدوید، مزتر بود عمه. چند جا میگه این اضطرار به اوج رسید، اونایی که روزه خونن اینجور روزه میخونن، میگن یکی سر علی اصغر بود، زینب تو این بیابون با پای برهنه میدوید، یکیشم سر علی اکبر بود، همه شنیدید. اما لا یام کیام کیا ابا عبدالله، میگه یه وقت نگاه کردید همه یه لشکر یه جا جمع شدن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.